4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دو انفجار انتحاری در بغداد دست کم 26 کشته بر جای گذاشت. سرگئی لاوروف میگوید روسیه از قصد دولت ترامپ برای تغییر برجام حمایت نمی کند. و پیکر دو دریانورد ایرانی به همراه جعبه سیاه کشتی سانچی وارد شانگهای شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. در نخستین ساعت‌های صبح دوشنبه، دو انفجار انتحاری در میدان ساحت طیران در بغداد دست کم 26 کشته بر جای گذاشت و حدود 90 نفر را زخمی کرد. این میدان علاوه بر مغازه‌های اطراف، محل اجتماع کارگرانی است که دنبال کار می‌گردند. به گفته مقامات عراقی، با توجه به شدت جراحات زخمی‌ها، ممکن است شمار کشته شدگان در ساعات آینده افزایش یابد. هنوز کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت مسکو از تلاش دولت ترامپ برای تغییر برجام حمایت نمی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف روز دوشنبه در مسکو گفت روسیه از تغییر عبارات توافقنامه یا افزایش مواردی به آن برای ایران که برای ایران به طور کلی غیر قابل قبول باشد حمایت نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته 22 دی ماه گفته بود برای آخرین بار با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای موافقت می‌کند تا مطمئن شود که معایب آن توسط متحدان اروپایی اصلاح خواهد شد. سرگئی لاوروف با تاکید بر قصد روسیه برای حفظ برجام گفت برهم خوردن توافق جامعه هسته‌ای به ضرر گفتگو با کره شمالی نیز هست، زیرا اگر کره شمالی ببیند که توافق هسته‌ای با ایران اجرا نشده، حاضر به توافق بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش نخواهد شد. جعبه سیاه نفتکش غرق شده ایرانی به همراه پیکر دو دریانورد ایرانی عصر یکشنبه وارد بندر شانگهای شد. بنا به گزارش ایرنا، این دو پیکر برای شناسایی هویت و آزمایش دی ان ای تحویل پزشکی قانونی شدند. همچنین جعبه سیاه کشتی برای بررسی‌های بیشتر به سازمان جهانی دریانوردی ارسال خواهد شد. نفتکش ایرانی سانچی روز 16 دی ماه با یک کشتی باری چینی تصادف کرد و آتش گرفت. این کشتی 8 روز بعد از حادثه روز یکشنبه پس از آخرین انفجار غرق شد. محمود راستاد، رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی ایران میگوید تمام سرنشینان نفتکش در این حادثه جان باختند. هیئت وزیران ایران روز دوشنبه را در سراسر کشور رضای عمومی اعلام کرد. از 32 سرنشین این نفتکش، 30 تن ایرانی و 2 تن بنگلادشی بودند و تنها اجساد 3 تن از قربانیان توسط نیروهای امدادی کشف شده است. نفتکش سانچی با پرچم کشور پاناما حامل 136 هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به سوی کره جنوبی در حرکت بود. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز یکشنبه گفت که در گفتگوهای صلح با اسرائیل، آمریکا را به عنوان تنها میانجیگر نخواهد پذیرفت و طرح صلح آمریکا را سیلی قرن خواند. محمود عباس خواستار تشکیل یک هیئت بین‌المللی در این مذاکرات شد. وی با اعلام اینکه طرح صلح آمریکا را نخواهند پذیرفت، افزود آنچه آمریکا آن را توافق قرن می‌نامد، سیلی قرن است و ما آن را تلافی خواهیم کرد. محمود عباس در نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین در رام الله، تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس یا اورشلیم را به شدت محکوم کرد. و اما روز یکشنبه رسماً اعلام شد که همه سرنشینان نفتکش سانچی که تحت اجاره شرکت نفتکش ایران بوده، جان خود را از دست دادند و این نفتکش به طور کامل غرق شده است. بیشتر بشنویم از همکارم کیانه معنوی.
محمد راستاد، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه چیزی از نفتکش سانچی بر روی آب باقی نمانده، خبر از غرق کامل نفتکش تحت اجاره ایران داد و گفت که به نظر نمی رسد به سایر پیکرهای مفقود شده دسترسی پیدا کنند. تا پیش از این اجساد 3 تن از خدمه و سرنشینان نفتکش پیدا شده، اما هویت آنها مشخص نشده است. رئیس سازمان بنادر و دریانوردی گفته است که پس از طی مراحل قانونی در چین، اجساد این 3 تن به ایران تحویل داده می شود. دلیل حادثه برخورد نفتکش ایران و شناور فلبر چینی در روزهای اخیر همواره از آغاز حادثه مورد پرسش بوده است. ما همین پرسش را با حسین آریان، کارشناس مسائل مرتبط با امور دریانوردی، در میان گذاشتیم.
مقام های ایرانی گفتند که اون جعبه سیاه این کشتی رو یا در واقع اون ترانسپاندرش رو به دست آوردن و از طریق اون ممکنه که تعیین بکنند که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چه شد در پل فرماندهی که باعث این تصادم شد. اما به باور من بیشتر این تصادمات در اثر اشتباهات و محاسبات پل فرماندهی است، یعنی ناشی میشه از اشتباهات پرسنلی. این کشتی که دارای رادار بوده، یعنی بیشتر همه کشتی ها که اینها رادارهای ناوبری دارند، بایستی قادر میبود نزدیکترین نقطه عبور سایر کشتی ها رو نسبت به خودش هم محاسبه کرده باشه، که امروزه این کارا همیشه اتوماتیک به وسیله رادارها و سیستم کامپیوتری انجام میگیره. به احتمال قوی حدس میزنم که این کشتی روی اتوپایلوت بوده و غفلت شده و این حادثه اتفاق افتاده. ممکنه این همین کار رو هم اون کشتی چینی کرده باشه، ولی به هر حال اینجا اشتباه به باور من انسانی مطرحه.
در این خصوص محمد راستاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی دلیل آن را انتشار گازهای سمی و شدت انفجار دانسته بود و گفته بود که تلاش‌ها برای اطفاء حریق و ورود به کشتی برای نجات پیکر خدمه به رغم تمام تلاش‌ها و به دلیل انفجارهای پی در پی میسر نشده است. حسین آریان در مورد شدت حادثه و دلیل دشواری‌ها در اطفاء حریق و نهایتاً در مورد تلفات حادثه می‌گوید:
محموله این کشتی تحت اجاره و تحت کنترل شرکت ملی نفتکش میعانات گازی بوده، بیش از 100,000 تن بوده. به نظر میرسه که با توجه به شدت تصادم و به طور کلی اشتعال که بعداً به وجود اومده، در همون مراحل اولیه تمام پرسنل این کشتی از بین رفته باشن. برای اینکه برابر گزارشات درجه حرارت حتی به 350 درجه سانتیگراد رسیده و ارتفاع شعله‌ها تا حدود 100 متر، در چنین شرایطی امکان زنده موندن این پرسنل و خدمه این کشتی وجود نداشته. در مراحل اولیه مقام های ایرانی از نوعی امید به زنده موندن بعضی از این پرسنل صحبت کردند و حتی گفتن برخی از اینا ممکنه که در موتورخونه خودشون رو حفظ کردند، ولی الان که کار از کار گذشته و در واقع کشتی غرق شده، همون حرف چینی ها رو که در مرحله اول گفته بودند تکرار میکنن، بدین معنا که هیچ امیدی به این خدمه ایرانی نیست و متاسفانه همشون در همون مراحل اولیه از بین رفتن.
نفتکش سانچی با پرچم کشور پاناما حامل 136 هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به سوی کره جنوبی در حرکت بوده است. در این حادثه کشتی باری چینی آسیب جزئی دید و 21 خدمه آن که همگی اتباع چین هستند نجات یافتند.
پس از شنیدن گزارش همکارم کیان معنوی با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای روحانی گفتند که تمام شد اعتراضات. ایشون البته نگفتند که به فجیع‌ترین وضع سرکوب شد، اما در همین دو هفته گذشته اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنقدر وخیم‌تر شده که اینطور که به نظر میاد تازه اعتراضات شروع شده.
در زمانی که خمینی مردم رو پلی کرد که به قدرت برسه و تقسیم کرد، گفت خودی و غیر خودی، طاغوتی و ضد انقلاب، امروزه یک آخوند مغز فسیل مردم مبارز ایران رو اشغال می نامه. واقعا آبرو حیثیت نه تنها اسلام نداشتتون رو بردید، بویی از انسانیت اتا نبردید.
آقای قدیانی شعارهای مردم رو نشنیده که گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. ایشون محصول اتاق فکر جدید اصلاح طلبانه که مبارزات مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف کنه. اون در فکر بستن شورای نگهبان قانون اساسی، مردم در فکر گذشتن از این رژیمن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
هفت سال پس از آغاز جنبش‌های معروف به بهار عربی که ابتدا در کشور تونس به وجود آمد، دیروز یک شنبه هزاران تن از مردم این کشور در اعتراض به گرانی، بیکاری و شرایط بد اقتصادی دست به تظاهرات زدند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، از دلایل شکست انقلاب تونس پرسیده و اینکه چرا مردم در هفتمین سال روز آن دست به تظاهرات اعتراضی زدند. مهرزاد بروجردی:
هفت سال از انقلاب تونس گذشته، در این هفت سال 6 دولت مختلف اومده و رفته و متاسفانه بسیاری از خواسته های اقتصادی که مردم داشتن برآورده نشده. اعتراضاتی که ما از یک هفته گذشته شاهدش هستیم اعتراضاتی است که بیشتر در مناطق محروم کشور تونس داره صورت میگیره، مخالفت دارن میکنن مردم با بالا رفتن یک سری از قیمت کالاهای اساسی که در بودجه سال 2018 دولت منظور شده، کالاهای مانند بنزین، غذا و چیزهای دیگه. تا به حال یک کشته و 800 نفر رو هم دستگیر کرده دولت. واقعیتش این است که اقتصاد تونس اقتصادی بود که بیش از همه چیز متکی بود به مسئله توریسم که متاسفانه با حملات تروریستی که در سال 2015 شد، صنعت توریسم تونس ضربه شدیدی خورد. دولت مجبور شد بره و از صندوق بین المللی پول یا همون IMF تقاضای قرض بکنه. معمولا صندوق بین المللی پول وقتی به کشورها قرض میده، شرایط سختی رو هم برای اونها میگذاره، مانند اینکه باید سابسیدهایی رو که دولت میده به مردم از بین ببرن یا ارزش پول رو پایین بیارن که بتونن صادرات بیشتری داشته باشن. خب این مسئله معمولا به قشرهای پایین جوامعی که قرض میگیرن ضربه میزنه و تونس هم هیچ استثناء نبوده. این داره در شرایطی انجام میشه که ما با یک نرخ بیکاری حدود 25% در تونس روبرو هستیم، تورم 9% که مردم رو به چالش حکومت کشونده که ما امروزه داریم در خیابونهای تونس
به نظر شما چرا در میان دیگر جنبش ها و انقلاب هایی که با نام بهار عربی به وجود اومد، صاحب نظران مورد تونس رو یک مورد موفق می دونستند؟
تونس در تمام کشورهای عربی فکر میکنم میشه بهش گفت که کشوری است که از لحاظ فرهنگی شاید غربی ترین، سکولار ترین فرهنگ رو داشته، یک جامعه مدنی قوی داره، احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری بسیار قوی در اونجا هستند و این مسئله که بهار عربی در اونجا شروع شد و تنها جایی بود که به شکل تقریبا صلح‌آمیز هم برگزار شد، خیلی این تونس رو به عنوان یک مدل مطرح کرد.
اگر تظاهرات دیروز مردم تونس رو با تظاهراتی که 7 سال پیش در این کشور علیه رئیس جمهور وقت زین العابدین بن علی آغاز شد مقایسه کنیم، چه تفاوت‌هایی در انگیزه و چگونگی اون میتونیم ببینیم؟
تظاهراتی که 7 سال پیش برگزار شد تظاهراتی بود که با مسئله بیکاری شروع شد، با مسئله فساد حکومتی که واقعاً در اونجا رایج بود شروع شد، ولی خیلی زود این تظاهرات جنبه سیاسی به خودشون گرفتن، شعارهای سیاسی غالب شد در اونجا که آقای بن علی رو به از کشور بیرون راند و به تبعید فرستاد در عربستان سعودی. این دفعه چیزی که ما داریم میبینیم بیشتر تقاضاهای اقتصادی هست. در این چند سال گذشته تونس کشوری بوده که قیمت غذا یه چیزی حدود سالی 10% بالا رفته و خب وقتی شما این رو مقایسه میکنین در کنار اون بیکاری و تورمی که ازش نام بردم، میشه فهمید که چرا جنبه اصلی اعتراضات این دفعه اعتراضات اقتصادی هست و واقعیتش اینه که دولت منابع چندانی رو در دست نداره که بخواد در این شرایط پاسخ اساسی بده به این خواسته های اساسی که مردم دارن براش مطرح میکنن.
با پایان گفتگوی همکارم رویا ملکی با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا ساعت 14:30 که این بار با سرخط خبرها با شما همراه خواهم بود.